مشترک گرامی. زمانی که دستگاه‌های الکترونیکی در حالت آماده به کار هستند، حدود 15% برق مصرف می‌کنند. بنابراین بهتر است هنگام عدم استفاده بلند مدت از این وسایل، دوشاخی اصلی را از پریز خارج نموده و یا در صورتی که برای تعدادی وسیله برقی از چند راهی کلیددار استفاده می‌کنیم، آن را خاموش نماییم. با این کار علاوه بر جلوگیری از اتلاف انرژی ارزشمند برق، هزینه های خانوار را نیز کاهش می‌دهیم.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان؟
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران رو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد. العلم سلطان، علم قدرت، فمن وجده صالح. علم را اگر داشتی می توانید سخن برتر رو بگید.
توانا بود هر که دانا بود. حرف درستی است.
توانا بود هر که دانا بود.
رویکرد جدیدی که شکل گرفته و در حال پیگیری هستش، تمرکز بر توسعه نوآوری‌های فراگیر هست. یعنی نوآوری‌ها، فناوری‌هایی که اقشار مختلف مردم با اون در
ارتباط هستن. بیش از 18 حوزه صنعتی دارن از فناوری نانو در کشور استفاده.
بانوی نخبه دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، روش نوآورانه
ماهواره سریا با نسل جدید ماهواره بر قائم صد برای نخستین بار در مدار 750 کیلومتری بر ماهواره سریا با نسل جدید ماهواره بر قائم
خیره به صدق آرامش این کهن بوم و بر، با آرزوی سربلندی این اقلیم جاویدان و در اندیشه فرداهای روشن، گوش به نوای خوش عزت ایران سپرده ایم که
دانش به
سریا هم که باشد، اهل ایران به چنگش آورد. تا سریا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به برنامه تا سریا. همراه ما باشید تا امروز هم نگاهی بندازیم از پنجره تا سریا به دنیای علم. و اما ماشین زن.
سلام، من دکتر کیانا فرعی هستم. شاید تا حالا واژه بیوتکنولوژی یا زیست فناوری رو شنیده باشین. زیست فناوری با استفاده از علمی که مربوط به سلول ها هست، سعی میکنه از فناوری کمک بگیره و به سمت این حرکت کنه که موادی رو تولید کنه که در آزمایشگاه به دست میان اما برای ما قابل استفاده هستن. مثلا به جای اینکه واکسن رو برن از یه موجود زنده بگیرن، میان واکسن رو در آزمایشگاه تولید میکنن و این واکسن ها برای ما قابل استفاده هستن. حتی زیست فناوری یا بیوتکنولوژی داره به این سمت میره که بتونه بافت های رو برای ما به وجود بیاره که در آزمایشگاه تولید میشن اما برای بدن ما قابل استفاده هستن و به این بیوتکنولوژی یا زیست فناوری گفته میشه. و بجز این، در حوزه واکسن ها، در حوزه سروم هایی که وجود داره و کیت های تشخیصی میتونیم ببینیم که چقدر اتفاقات خوبی افتاده و ما الان واکسن های تولید میکنیم، سرم ها و کیت های تشخیصی تولید میکنیم که تقریبا برابری میکنه با بسیاری از معیارهایی که در سطح اول دنیا وجود داره و میتونیم خیلی از بیماری ها رو دیگه در کشور خودمون توضیح بدیم و مخصوصا شاید در دوران کرونا ویروس به این مطلب رسیدیم که هر چقدر زودتر بتونیم بیماری رو تشخیص بدیم با استفاده از کیت های داخلی بهتر میتونیم از اونا استفاده کنیم. بنابراین میخواییم راجع به کیت های داخلی، یعنی در واقع وسایلی که تشخیص میدن بیماری ها رو بشنویم که در کشورمون داره تولید میشه و ببینیم چه اتفاقی داره میفته.
اما آنچه امروز در برنامه به اون افتخار خواهیم کرد و در ادامه خواهیم شد.
در واقع صنعت ما تو ایران جاش خالی بود و ما در واقع با چیکی رو که ساختیم دو تا در واقع کار رو همزمان انجام میده. یک کار اولی که انجام میده تشخیص خانواده کلی مایکوباکتریوم هست، یعنی آیا این فرد با خانواده مایکوباکتریوم آلوده شده، عفونی شده یا خیر. دو اینکه حالا اگر عفونی شده آیا این شخص نسبت بیماری که داره و عفونتی که ایجاد شده مایکوباکتریوم توبرکولوزیس هست یا نه، یعنی سل در این شخص وجود دارد یا نه. خیر،
خب عزیزان اجازه بدید اولین گزارش همکارم خانم باخدا رو بشنوید. ایشون در مورد بیوتکنولوژی، اینکه چیه و چه کاربردهایی داره از شما سوال کردند. با هم بشنوید.
به نام خدا شنونده های عزیز سلام. در کنار شما هستم با برنامه تا سرعی. سوالمون این که شما میدونید بیوتکنولوژی چیه و کجاها کاربرد داره؟
سلام، من میدونم که بیوتکنولوژی یعنی استفاده از چیزای زنده مثل باکتری و گیاه یا سلولای بدن برای ساختن و درست کردن چیزی که به درد ما میخوره. حالا فکر میکنم با کمک این باکتری ها دارو میسازن یا گیاه ها رو طوری تغییر میدن که مقاوم تر بشن.
نه متاسفانه خیلی راجع به این موضوع اطلاعی ندارم.
فکر کنم یه تکنولوژی هست که در صنعت و داروسازی و اینجور موارد به کار میره.
به یه گونه علم زیستشناسی مطرح هستش و اینکه این زیستشناسی میتونه چقدر تأثیرگذار باشه رو روند حیاتی موجودات زندهی که در پیرامون ما دارن در حال رشد و نمو هستن و زندگی میکنن.
تا حالا واقعیتش نشینه ولی فکر کنم که یه رشته حالا پزشکی یا حالا علوم پزشکی باشه که حالا دوستانی که رشته تجربه میخونن و علاقمند به زیست و اینا هستن فکرم تو رشته تحصیل میکنن.
بیشتر مواقعی هم که کار میکردن توی آزمایشگاه ها بودن و خب فکر میکنم که حالا در مثلا جستجوی درمان هایی برای سرطان و بیماری های مثلا این شکلی بودن.
تا سریع
خب خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید با برنامه تا سریا از شبکه رادیویی سلامت و مهمان امروز ما آقای دکتر توحید پیری هستند، مدیر تحقیق و توسعه گروه توسعه فناوری شرکت دانش بنیان آمیتیسجن که قراره در مورد دستاوردهای جدید بیوتکنولوژی برای شما شنوندگان عزیز صحبت کنن. آقای دکتر سلام بر شما و صحبتون بخیر.
من شما سلام عرض میکنم و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بحث دستاوردهای حوزه بیوتکنولوژی رو قراره با شما امروز در موردش صحبت کنیم. اصلا بیوتکنولوژی شامل چه گروه هایی میشه؟ یعنی وقتی که در مورد دانش بیوتکنولوژی صحبت میکنیم یعنی چی؟
ببینید بیوتکنولوژی در واقع یک علم میان رشته‌ایه. خب
بله.
که مجموعه ای از علم ها رو میتونیم داخلش قرار بدیم. اصل بیوتکنولوژی رو میتونیم با ما مهندسی ژنتیک در واقع دخیل بدونیم. به طور کلی بیوتکنولوژی به مجموعه‌ای از فنون و روش‌هایی گفته میشه که سیستم های زیستی، این سیستم های زیستی شامل موجودات زنده، سلول ها، اجزای اینها هستن، برای تولید محصولات و ارائه خدمات گوناگون استفاده میکنه. ما در واقع میتونیم در علم بیوتکنولوژی از ترکیب علوم زیستی، شیمی، مهندسی و سایر رشته ها استفاده کنیم تا یک در واقع تکنولوژی جدیدی رو خلق کنیم. کاربردهای متفاوتی هم داره. ما در واقع بیوتکنولوژی امروزه به دسته‌های متفاوتی تقسیم شده که بیوتکنولوژی پزشکی، بیوتکنولوژی صنایع غذایی، محیط زیست، بیوتکنولوژی دامی و کشاورزی و بیوتکنولوژی صنعتی از انواع در واقع مختلف دسته‌بندی‌هایی هستن که امروز برای بیوتکنولوژی وجود داره.
خیلی عالی. یکی از کارهای خیلی خوبی که در شرکت دانش بنیان شما انجام شده، تولید محصول پایدارکننده واکسن یا با عنوان وک سبلو، که دوست داریم در مورد این موضوع شما توضیح بدید چیکار دقیقا میکنه برای مردم و چه کمکی میکنه به سلامتش.
بله حتما. ببینید، یکی از مواردی که برای واکسن ها نیاز هستش، واکسن ها یا هر داروی بیولوژیک دیگه، پایدار بودن اینه. برای پایداری در واقع ما بایستی چند تا شاخص رو در نظر بگیریم. اینکه اون ماده زیستی تا چه زمانی میتونه در واقع ویژگی اصلی خودش رو حفظ کنه. ما برای اینکه تو علم بیوتکنولوژی، برای اینکه بتونیم این زمان رو افزایش بدیم و عمر مفید ماندگاری اون دارو یا اون واکسن رو افزایش بدیم، از موادی به نام حالا پایدار کننده یا استابلایزر استفاده می کنیم. خب پایدار کننده ها دستبندی های متفاوتی دارن و ما در واقع تونستیم تو سال گذشته فناوری نخبه سرم سازی رازی رو هم برای این در واقع فناوری که ایجاد کردیم بگیریم. در واقع پایدار کننده وک استابلو یک پایدار کننده بیولوژیک هستش که با استفاده از مواد بیولوژیک کاملا زیست تخریب پذیر ایجاد شده و هیچ زیانی برای محیط زیست و یا اینکه اون افرادی که استفاده خواهند کرد از این واکسن نداره. علاوه بر این میتونه که باعث افزایش طول عمر و ماندگاری واکسن بشه و اون ماده زیستی واکسن که آنتیژن باشه، اپیتوپ باشه یا اینکه واکسن زنده یا زنده تخفیف حدت یافته باشه رو در واقع بهبود میده و طول عمر بیشتری رو خواهد داشت.
یعنی برای پایداری واکسن و طول عمر واکسن این کاری که شما انجام دادی، درسته؟
دقیقاً.
خیلی همالی. یکی دیگر از محصولاتی که خیلی برای من جالبه، حالا من اسمش رو میگم، امیدوارم که درست هم بگم، کیت تشخیص مایکوباکتریوم توبرکلوزیسه، درسته؟ من درست گفتم اسمش رو.
بله.
این باکتری چی هست؟ چه آسیبی میتونه بزنه و حالا کیت تشخیصش چه کمکی میکنه؟
ببینید، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس یک باکتری باسیلی شکله که سالیان سال خب مشکلات متعددی رو ایجاد کرد. بهش باسیل کوخ هم میگن. عامل بیماری سل هستش که خب بیماری سل یه بیماری عفونی و مصریه که میلیون ها نفر رو هر سال، حتی الانم در سراسر جهان خب مبتلا میکنه. خب بحث تشخیص در واقع خیلی مهمه برای اینکه این نوع بیماری های عفونی رو سریعا تشخیص بدیم و بتونیم مقابله کنیم باهاشون. تشخیص سریع و دقیق از اهمیت بالایی داره، چرا که خب میدونی که تشخیص دیرهنگام میتونه منجر به گسترش بیماری و افزایش مرگ و میر بشه. خب کیت های تشخیص مایکوباکتریوم توبرکولوزیس کیت های مختلفی الان تو دنیا وجود داره، اما خب یک جای در واقع خالی برای این نوع کیت ها وجود داشت. اکثر کیت هایی که حداقل میتونم بگم 90% کیت هایی که امروزه تو دنیا وجود داره، کیت های در واقع خانواده کلی مایکوباکتریوم هستن. یعنی نمیتونن، چون مایکوباکتریوم ها دسته های مختلف دارن. بعضی از اینها هستن که فقط میتونن سل رو ایجاد کنن و بیماریزا باشن. خیلی از انواع مختلف خانواده هاشون بیماریزا نیستن و یا حدت بیماریزاییشون خیلی پایین هستش. خب تشخیص این که آیا این مایکوباکتریوم توبرکولوزیس هست، یعنی عامل سل هستش و بیماریزا هستش یا غیره، خیلی مهمه که این در واقع تو صنعت ما تو ایران جاش خالی بود و ما در واقع با چیتی رو که ساختیم دو تا در واقع کار رو همزمان انجام میده. یک کار اولی که انجام میده تشخیص خانواده کلی مایکوباکتریوم هست، یعنی آیا این فرد با خانواده مایکوباکتریوم آلوده شده، عفونی شده یا خیر. دو اینکه حالا اگر عفونی شده آیا این شخص نسبت به بیماری که داره و عفونتی که ایجاد شده مایکوباکتریوم توبرکولوزیس هست یا نه، یعنی سل در این شخص وجود دارد یا خیر و آیا این شخص مبتلا به سل می شود یا خیر. در واقع این چیزی بود که ما تونستیم اینو توسعه بدیم و امروز تو کشور در واقع بتونه قسمتی از بخش تشخیص رو به خودش اختصاص بده.
چقدر عالی. حالا توی بخش بعدی من یه ذره جزئی تر در مورد محصولات با شما صحبت میکنم، ولی میخوام این سوال رو بپرسم چون همکار گزارشگر ما خانم با خدا در بخش پله پله تاوش بین مردم رفتند و ازشون در مورد این محصولات پرسیدن. فهم میکنید چقدر مردم اطلاع دارن و میدونند که همچین محصولاتی در کشور ما بومی سازی شده و تولید داخل هستن، اون هم به همت متخصصان داخلی؟
من فکر میکنم که جواب پاسخ این سوال شما رو باید بگم که فکر میکنم که زیر 30% نظر مردم بوده باشه.
بسیار عالی. بریم با هم بشنویم. برمیگردیم باز هم با جناب آقای پیری در بخش بعدی صحبت کنیم.
پله پله تا اوج.
با بخش پله پله تا اوج در کنارتون هستیم و این سوال رو مطرح کردیم که میدونید توبرکولوزیس چیه؟
اطلاعات دقیق ندارم ولی فکر کنم یه میکروبی، یه عامل بیماری چیزی باشه، این چیزی که شما گفتین.
فیلم خارجیه فکر کنم، نه
یه بازیه، نمیدونم حالا
زبون بومی باشه، نمیدونم این کلوزیستش من یاد کلونی مورچه و زنبور میندازه، والا چیز دیگه به ذهنم نمیرسه.
در ادامه پرسیدم فکر میکنید سل در ایران ریشه کن شده؟
به نظر که هر بیماری که حالا میگن ریشه کن شده ولی به نظرم باز هم هست، اما خب محدودتر یا حالا درمان داره، به نظرم میشه درمانش کرد. مثل قبل نیست که دیگه راه درمانی نداشته باشه یا خیلی سخت بشه درمان شد.
فکر کنم آره، چون جدیدن خبری نشده در خصوص بروز این بیماری توی حالا کشور.
فکر کنم آره.
میتونید در ایران ما کیت تشخیص دقیقشو داریم؟
تا برای نمیدونستم همچون چیزیو.
اینو نمیدونستم،
شاید نشنیدم، شدم شنیده باشم اما خب توجهی نداشتم، اما الان برام جالبه که همچین چیزیه.
نشنیدم ولی احتمال میدادم که همچین چیزی باشه.
فکر میکنید وارداتیه یا خودمون ساختیم؟
خود ایران در این زمینه ها فکر کنم خودکفا هست ولی نمونه های خارجی هم باید باشه.
با توجه به پیشرفت هایی که هر روز داریم قطعا کار خود بچه های کشورمون.
امیدوارم که بچه های ایران تونسته باشن، یعنی ساخته باشن، چون یه افتخار بزرگ واسه ایران و ایرانی میتونه محسوب بشه.
اگه بدونید کار محققان ایرانیه نظرتون چیه؟
من واقعا خسته نباشین میگم و خیلی ممنونم ازشون که اینقدر توی حوزه تکنولوژی و بیماری‌ها دارن کمکمون میکنن.
باید بهشون دست مریضات گفت و خدا قوت گفت. این همتشون و این تلاششون واقعا جای تقدیر و تشکر و قدردانی داره.
خدا قوت میگم و میگم که با همین توان پرقدرت جلو برید. ان شاءالله که موفق باشید و ما هم بهتون همیشه افتخار کنیم.
درود به جوانهایی که تمام دغدغه و اهمیتشون اینه که برای حفظ سلامتی مردم کشورشون تلاش کنن.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم تو یه دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگیر بشی بارون و دریاتم. ایران درد من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران درد من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست. جامی تو
روشون خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت روشونه یه من میدرخشه. یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی. قلب من تو دستم واسه تو ایران، جان من خلیج فارس تو ایران، قلب من تو دستم واسه تو ایران، جان من خلیج فارس تو.
همچنان با شما هستیم با برنامه تا سرعی از شبکه رادیویی سلامت. آقای دکتر توحید پیری، مدیر تحقیق و توسعه گروه توسعه فناوری شرکت دانش بنیان آمیتیسیان مهمان ما هستند. در مورد دستاوردهای جدید بیوتکنولوژی با ایشون صحبت میکنیم. در خصوص پایدار کننده واکسن صحبت کردیم، در خصوص کیت تشخیص سل هم با ایشون صحبت کردیم، حالا با عنوان علمی کیت تشخیص مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، و گفتند که به هر حال اینها به همت محققان داخلی اتفاق افتاده. آی دکتر، قطعا نمونه خارجی قبل از اینها وجود داشته، اما ما چندمین کشوری بودیم که به این فناوری دست پیدا کردیم.
ببینید، ما بعضی از این محصولات رو نمونه خارجی براشون داریم، بعضی هاشون رو نمونه خارجی نداریم. حتی میتونیم ادعا کنیم که خب اولین تولید کننده تو این زمینه هستیم. حالا نه تنها شرکت ما، شرکت های دیگه هم، یعنی تو کشور ما خیلی از چیزها رو مثل زمینه ریورس واکسینولوژی رو ما داریم، محققامون رو میفرستیم برای کشورهای اروپایی آموزش بدن. اما برای این محصولاتی که شما عنوان کردید و ما هم اسم بردیم، اینها در واقع محصولاتی هستن که خب نمونه هاشون تو با دنیا وجود داره و ما هم جزء در واقع 5 تا کشوری هستیم که این نوع فناوری ها رو داریم، فناوری های بیوتکنولوژی های تک رو داریم برای تولید این محصولات. تو منطقه هم که ما در واقع رتبه اول رو تو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داریم و این واقعا برای ما خیلی حائز اهمیته. و تو دنیا هم از نظر بیوتکنولوژی، برای از نظر تولید علم، کشور ما خوشبختانه تونسته رتبه 23 رو به دست بیاره.
چقدر عالی. و حالا با توجه به اینکه ما در منطقه حداقل میتونم بگم رتبه 1 هستیم و در جهان هم جزو 5 کشور برتر، آیا به صادرات این موضوع هم توجهی شده؟
بله، خب خوشبختانه ما نه تنها، ما همه شرکت های وابسته که تو این زمینه دارن همکاری میکنن، یکی از اهداف اصلیشون در واقع اهداف صادراتی هستش. برای اهداف صادراتی حتما بایستی مجوزهای CE اروپا گرفته بشه. خب ما خوشبختانه تو شرکت خودمون تونستیم با توجه به زیرساخت قوی که داریم برای این محصولات CE رو دریافت کنیم و خب صادرات به کشورهای منطقه انجام میشه فعلا.
درسته. آقای دکتر، چند نفر در تیم شما فعال هستن و در شرکت دانش بنیان شما؟
ما به طور مستقیم 23 نفر تو شرکت ما فعالیت میکنن که این 23 نفر همه از افراد شاخص علمی کشور هستن. حتی ما از دانشجویانی که واقعا مشتاق به یادگیری هستن استقبال میکنیم و همیشه تو شرکت دانش بنیان خودمون یک شعار داریم، اینه که اون شعارم اینه که ما پای اشتباهات افراد وای میستیم و این اشتباهاتی که باعث میشه که خلق یک تکنولوژی بشه.
چقدر عالی. و معمولا توی چه رنج سنی هستن همکاران شما؟ از این جهت پرسم که میخوام ببینم چقدر جوانگرایی کردید در شرکتتون.
بازه سنی افرادی که با ما همکاری میکنن از 19 سال تا 35 سال هستش.
چقدر خوب. پس عملا همه جوان هستن و فوق‌العاده. چون زمان داریم حالا تا انتهای برنامه 1-2 دقیقه، من میخوام در مورد یکی دیگه از محصولاتتونم بپرسم. در مورد این هم توضیح بدید آقای دکتر، این چه داستانی داشته پشتش و چه اتفاق خوبی رو رقم زده؟
بله، ببینید، تومور پروفایلینگ در واقع همان پروفایل برداری یا مشخص یابی برای تومور و سرطان هستش. به مجموعی از آزمایش ها و تحلیل های ژنتیکی میگن که برای شناسایی ویژگی های خاص یک تومور سرطانی انجام میشه. خب این آزمایش ها اطلاعات خیلی دقیقی رو در مورد حالا اون ویژگی که ژنوم اون در واقع تومور داره، پروتئین هاش داره، سایر مولکول هایی که در ایجاد این تومور دخیلن داره. خب ببینید، این در واقع یک علم بسیار جدیدی هستش که با استفاده از هوش مصنوعی و در واقع بیوانفورماتیک هستش. ما برای تشخیص تومور در گذشته یک فرایند سنتی داشتیم، در گذشته که میگم همین 10 سال اخیر شامل میشه، یک فرایند سنتی داشتیم، یعنی آنکولوژیست ما یک سری در واقع داروهای مشخصی رو داشته که طبق اون داروها مجبور بود که بیمارش رو در واقع درمان کنه. و حالا میدونی که بیمار داروهای شیمی درمانی داروهای بسیار سنگینی هستن که عوارض بسیار بالایی رو دارن و بیمار سرطانی که سیستم ایمنی ضعیفی هم داره اصولا تحت درمان با این داروها خب وضعیت نابسامانی رو پیدا میکرد. این علم جدید در واقع به ما کمک میکنه که قبل از اینکه ما این دارو رو به شخص بدیم بدونیم که اون شخص چه نوع گیرنده هایی رو در سطح تومورش داره و داروی اختصاصی با همون تومور رو بهش تجویز کنیم که یعنی پاسخ بده اون دارو به اون تومور. به این نوع در واقع درمان در واقع پزشکی شخص محور هم میگن، یعنی ما بر حسب ویژگی های تومور اون شخص، آیا چه گیرنده هایی در اون شخص فعال، چه مسیر سیگنالینگی در اون شخص در واقع وجود داره، داروی اختصاصی همون رو بهش میدیم و در نهایت عملکرد خیلی بهتر میشه، بیماران حال بهتری خواهند داشت و عوارض جانبی داروهای شیمی درمانی که خیلی سنگین هم هستن در این افراد خیلی کاهش پیدا
میکنه. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر پیری بابت وقتی که گذاشتید. روز بسیار خوبی داشته باشید و با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، مرسی.
ممنونم، خداحافظ.
اون چیزی که شما ملاحظه میکنید از پیشرفت ها، از امکانات، از توانایی های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این هاست. ما چرا از این ظرفیت ها استفاده نکردیم؟ علت این که از این ظرفیت ها استفاده نشده است وجود موانع. اگر ما بتوانیم از همه ظرفیت کشور با برنامه ریزی درست استفاده کنیم، پیشرفت کشور، رشد کشور بسیار بیشتر از امروز خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز هم برنامه تا سریا رو شنیدید. برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم و برای محققان کشورمون هم پیشرفت و سعادت مند. خداحافظ.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
در هیاهوی بحران،
در هیاهوی بحران
گوش به زنگ حقیقت باشید. در غبار بحران بازار شایع داغ می شود تا آرامش را موریانوار بجود. اما راه چاره در این طوفان، کشتی خود را به ساحل امن منابع رسمی و خبرگزاری های معتبر